بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش اسرائیل پذیرفت که در حمله به کشتی های کمک رسانی غزه اشتباهی رخ داده است. گفتگوی هیئت سازمان ملل متحد و کره شمالی به تعویق افتاد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگوید پرونده بازداشتگاه کهریزک در مرحله نهایی تجدید نظر است. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. یکی دیگر از روزهای گرم تابستان در پیش است. چه پیشا پیش از خواب برخاسته اید یا اکنون از دنیای خفتگان برمیخیزید، سلام و درودهای ما را در هر کجا هستید بپذیرید. امروز نیز گرما بر شهرهای کشور از شمال تا جنوب و از خاور تا باختر حاکم است و آفتاب حاضر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 38 درجه بالای صفر میرسد و تقریبا در همه شهرهای کشور دما از 30 درجه پایین‌تر نیست. در گرمترین شهر کشور آبادان انتظار می‌رود دمای هوا به نزدیکی 50 درجه بالای صفر برسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از نوشین سید حسینی. با سلام دوباره.
من هم به شما و شنونده های رادیو سلام میگم. کمیسیون تحقیق ارتش اسرائیل در گزارشی درباره حمله به کاروان کشتی های امدادی راهی غزه بروز اشتباه هایی در رده های نسبتاً بالا را پذیرفت و استفاده تکاوران اسرائیلی از سلاح های گرم را موجه و برای دفاع از خود دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون تحقیق ارتش اسرائیل پس از حدود 5 هفته بررسی روز دوشنبه گزارش خود را درباره حمله تکاوران این کشور به کاروان کشتی های امدادی راهی غزه ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در جریان حمله مرگبار تکاوران اسرائیلی به کشتی های امدادی در آبهای بین المللی، اشتباه هایی در تصمیم گیری در رده های نسبتاً بالا صورت گرفته است. بامداد روز 10 خرداد، تکاوران ارتش اسرائیل به کاروان کشتی های اعزام شده از سوی جنبش غزه آزاد حمله کردند که در این رویداد دست کم 9 سرنشین ترکیه یکی از این کشتی ها جان خود را از دست داده و 48 تن دیگر نیز زخمی شدند. این اقدام اسرائیل واکنش گسترده جهانی را به دنبال داشت. رئیس هیئت سازمان ملل که قرار بود برای روشن شدن مسئله غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی امروز یعنی سه‌شنبه با مقام‌های کره شمالی گفتگو کند، طی بیانیه‌ای از به تعویق افتادن این گفتگوها خبر داد. گفتگوی امروز قرار بود در دهکده مرزی محل امضای آتش‌بس میان دو کره برگزار شود. در این بیانیه آمده است که کره شمالی به دلایل اجرایی خواستار تعویق گفتگو شده و زمان دیگری را برای انجام آن ذکر نکرده است. یک گروه بین‌المللی تحقیق درباره غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی پیونگیانگ را مسئول این اتفاق دانست که به کشته شدن 46 خدمه ناو کره جنوبی منجر شد، اما پیونگیانگ این اتهامات را تاکنون رد کرده است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز دوشنبه گفت پرونده بازداشتگاه کهریزک مرحله نهایی تجدید نظر را سپری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظم بهرامی گفت در این پرونده‌ها هم محکومین و هم شکایت کنندگان می‌توانند اعلام تجدید نظر کنند و قرار است بعد از اعلام رأی قطعی مراحل اجرای احکام صادر شده مطابق با قانون اجرا شود. سازمان قضایی نیروهای مسلح چند روز پیش اعلام کرد 2 نفر از متهمان پرونده کهریزک از سوی دادگاه نظامی تهران به اتهام قتل امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شده اند. سازمان قضایی نیروهای مسلح در اعلامیه خود به نام و سمت هیچ یک از 11 متهم اشاره نکرده بود. گروه اسلامگرای اشرباب سومالی روز دوشنبه مسئولیت 2 انفجار یک شنبه شب در کامپالا پایتخت اوگاندا را بر عهده گرفت. در این 2 انفجار حداقل 70 نفر کشته شدند. به گفته پلیس اوگاندا این انفجارها در یک باشگاه ورزشی و یک رستوران یک باشگاه ورزشی و یک رستوران را که در آنها مردم در حال تماشای بازی فینال جام جهانی آفریقای جنوبی بودند هدف قرار دادند. سخنگوی الشباب این انفجارها را پیامی به اوگاندا و بروندی دانست تا نیروهای خود را از نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا در سومالی خارج کنند. دادگاه بین المللی کیفری در لاهه روز دوشنبه حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به جرم نسل‌کشی صادر کرد. این دادگاه میگوید شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد عمر البشیر حداقل در 3 مورد مرتکب نسل‌کشی شده است. دادگاه بین المللی کیفری پیشتر حکم بازداشت عمر البشیر را به جرم جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در دارفور صادر کرده بود. این دادگاه از سال 2005 میلادی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد منطقه دارفور که از سال 2003 میلادی درگیر جنگ داخلی است تحقیق می‌کند.
با سپاس از نوشین سید حسینی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. یک نظرسنجی در سطح جهانی نشان می‌دهد که باراک اوباما همچنان در کشورهای اروپایی از محبوبیت بسیاری برخوردار است. در کشورهای مسلمان مانند پاکستان، هواداران سیاست خارجی اوباما کمتر شده‌اند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف درباره توانایی جمهوری اسلامی در ساختن بمب اتمی هشدار داد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پرسش‌های ما درباره پیامدهای تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی پاسخ می‌دهد. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران و مطالب دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در یک نظرسنجی که از 24,000 نفر در میان 22 کشور جهان افکار عمومی در پاسخ به این پرسش که کدام رئیس جمهوری آمریکا در سیاست خارجی کار درست انجام داده، شمار زیادی از مردم جهان باراک اوباما را موفق دانستند. در فرانسه 87%، در آلمان 90% و در بریتانیا 84% با اطمینان از باراک اوباما نام بردند. این ارقام در مقایسه با نظرسنجی مشابهی در مورد جورج دبلیو بوش که به ترتیب 13، 14 و 16% موافق داشته، رقم بسیار بالایی به حساب می آید. مهتاب وحیدی راد.
رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، روز یکشنبه در مقابل کسانی که اعتقاد دارند اوباما در سیاست‌های خارجی خود شکست خورده است، از سیاست‌های خارجی اوباما دفاع کرد و گفت که روابط ایالات متحده در دولت باراک اوباما در مقایسه با دولت جورج دبلیو بوش تقریباً با تمام کشورهای جهان بهتر شده است. او افزود که اوباما در سیاست خارجی خود مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. همکنون آمریکا تقریباً با تمام کشورها دارای روابط بهتری است و در این مورد هیچ شکی وجود ندارد. خبرنگار شبکه NBC در این گفتگو شکست طرح بستن زندان گوانتانامو، تشدید جنگ و درگیری در افغانستان و اعمال سیاست قدیمی تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی را به عنوان نمونه‌هایی از ناکارآمد بودن سیاست خارجی اوباما عنوان کرد. رابرت گیبس در جواب او گفت که اگر شما در نظر بگیرید که باراک اوباما چگونه موفق به کسب حمایت روسیه و چین برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد، متوجه می‌شوید که اوباما کارهایی را انجام داد که در دولت قبلی موفق به انجام آن نشدند. وی افزود آمریکا بسیار خوشحال خواهد بود اگر ایران به پای میز مذاکره بیاید و به تمام تعهداتش عمل کند. بر پایه برخی از گزارش‌ها، یک نظرسنجی که ماه گذشته از 24,000 نفر در 22 کشور جهان انجام شده است، نشان از رضایت کلی مردم جهان از سیاست خارجی اوباما دارد. در این نظرسنجی، در پاسخ به این سوال که کدام رئیس جمهور آمریکا در امور خارجی کار درست را انجام داده است، در فرانسه 87%، در آلمان 90% و در بریتانیا 84% با اطمینان از اوباما نام برده اند. این ارقام در مقایسه با نظرسنجی سال گذشته اندکی پایین تر آمده، ولی در مقایسه با نظرسنجی مشابه در مورد جورج بوش که بین 13-16% موافق داشته رقم بسیار بالایی به حساب می آید. این نظرسنجی در کشورهای مسلمان نشان از کاهش محبوبیت اوباما نسبت به سال گذشته دارد. به عنوان مثال، در پاکستان تنها 8% مردم موافق با سیاست‌های خارجی اوباما هستند که این نتیجه 13% از سال گذشته پایین تر است.
نظرسنجی درباره محبوبیت باراک اوباما در کشورهای دیگر جهان، مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. ساعت تقریباً 8:11 بامداد است. در مسکو، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، نسبت به توانایی‌های بالقوه جمهوری اسلامی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای هشدار داد. این سخنان رئیس جمهوری روسیه شدیدترین بیانیه است که تاکنون از سوی رهبر این کشور در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی بیان شده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت ایران به تسلط به توانایی‌های بالقوه اتمی نزدیک می‌شود و این امر می‌تواند به تولید سلاح اتمی بیانجامد. رهبر روسیه این مطلب را در دیدار با عده‌ای از دیپلمات‌های این کشور بیان کرده و خبرگزاری‌های روسی آن را انتشار دادند. خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز به نقل از رسانه‌های خبری روسی می‌نویسند مسکو که به طور سنتی از متحدان دیپلماتیک و اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در گذشته در مقایسه با کشورهای باختری همواره لحن ملایمی در قبال دولت ایران به کار می‌گرفت، ولی طی ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی موضع سختی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران پیش گرفته است. آقای مدودیف در نیمه ماه آوریل گذشته در سفر به آرژانتین در بوئنس آیرس پایتخت این کشور آمریکای جنوبی بر شفافیت سیاست اتمی دولت ایران تاکید کرده و چنین گفته بود: ما می‌خواهیم که برنامه اتمی ایران روشن و قابل رسیدگی و تایید باشد. در غیر این صورت نگرانی‌های طبیعی و مدللی وجود خواهد داشت که این برنامه علیه چه کشورهایی به کار گرفته خواهد شد و چه واکنش‌هایی در خاورمیانه خواهد داشت. رئیس جمهور روسیه در همان سفر همچنین گفته بود که تمام کشورها و از آن جمله ایران باید با سیستم کنترل برنامه‌های اتمی موافقت کنند. او گفت فکر می‌کنم تمام کشورها، مطلقاً تمام کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران باید با همه کنترل‌های جهانی که سایر کشورها به کار می‌بندند موافقت کنند و اگر چنین نکنند این بدان معناست که گسترش برنامه انرژی اتمی هم باید متوقف شود. خبرگزاری روسیه ریا نوستی گزارش داده که دیمیتری مدودیف از سفیران روسیه و نیز نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد خواسته است که از رویکرد ساده انگارانه در مورد دشواری اتمی دولت ایران دوری جویند. آقای مدودیف با تأکید بر موضع دولت خود در قبال تحریم‌ها گفت که اعمال تحریم‌ها نتیجه دلخواه را به بار نمی‌آورد و دولت ایران رفتاری پیش کرده که از بهترین رفتار و روش فاصله زیادی دارد. در ماه‌های اخیر این گونه هشدارهای دولت روسیه تکرار شده است. در آغاز سال جاری میلادی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم هشدار مشابهی داده بود. لاوروف در دوم بهمن ماه گذشته گفت متاسفیم که با توجه به تمامی جوانب دولت ایران با فرموله کردن آنچه پیشنهاد شده موافقت نکرده است. آقای لاوروف تأکید کرد که هدف مسکو شفافیت کامل است. او گفت ما می‌خواهیم که جامعه جهانی هیچ گونه تردیدی در مورد برنامه اتمی ایران نداشته باشد و همه مطمئن باشند که این برنامه صرفاً هدف‌های صلح‌آمیز دارد. روز دوشنبه دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر از رهبران جمهوری اسلامی خواست که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نحو آشکاری همکاری کند.
هشدار دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به توانایی‌های بالقوه جمهوری اسلامی در ساختن سلاح هسته‌ای. گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن.
مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
میرسیم به تحلیل اقتصادی امروز در گفتگو با فریدون خاوند که امروز به مسائل تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پرداخته. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، تحریم های بین المللی علیه تهران تازگی نداره، اما در پی به راه افتادن موج تازه مجازات های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به ویژه پس از قطعنامه 1929 و کشورهای مثل آمریکا و حتی کشورهای اتحادیه اروپا که تحریم های خودشون رو هم اعمال میکنن، به نظر میرسه که نگرانی در محافل اقتصادی و سیاسی ایران هم بیشتر شده. به نظر شما چه عواملی به طور مشخص به این نگرانی دامن زده؟
بله، این نگرانی کاملا ملموسه. با وجود سانسور شدید حاکم بر رسانه‌های جمهوری اسلامی، هشدارها در مورد اینکه فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران بالا گرفته و فضای بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی کشور روز به روز تنگ‌تر میشه، این هشدارها کاملا شنیده میشه، هم از سوی نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و هم از طرف صاحب نظران و دانشگاهی‌های ایران. به عنوان نمونه میتوان از مقاله مفصلی نام برد به قلم صادق زیبا کلام زیر عنوان بسیار گویای چرا تحریم ها رو باید جدی گرفت که در سایت امروز منتشر شده، و یا گفته های آقای بهزادیان رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مصاحبه با سایت دیپلماسی ایرانی. از مجموع این گفته ها و نوشته ها این طور برمیاد که با موج تازه تحریم ها مجموعه بافت های اقتصادی ایران، نه فقط در بخش بسیار حیاتی نفت و گاز که در واقع بخش عمده معیشت ایران رو تأمین میکنه، بلکه در فعالیت های غیر نفتی و همینطور مبادلات سنتی ایران با جهان به دلیل شدت گرفتن تحریم ها دشواری ها جدیتر شده و مقابله با این دشواری ها سخت‌تر شده.
به بخش نفت و گاز اشاره کردید آقای خاوند، تحریم های تازه چه وضعیتی در این بخش به وجود آورده که پیش از این وجود نداشته؟
ببینید، وضعیت تازه در واقع شکل حاد وضعیتی است که طی چند سال گذشته در ایران وجود داشته. در حال حاضر حتی حضور حاشیه‌ای شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در بخش انرژی کشور عملاً از بین رفته. میدان‌های نفت و گاز ایران بیش از پیش به عرصه انحصاری شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارها تبدیل میشه که تکنولوژی و سرمایه نسبتاً پایینی دارند. تولید نفت ایران رو به کاهش میره. ایران در برداشت از منابع نفت و گاز مشترک مثل پارس جنوبی بیش از پیش از همسایگانش عقب میمونه، و پدیده تازه این که مشتریان نفتی ایران به ویژه در آسیا خرید نفت از این کشور رو کاهش میدن. چینی ها مثلا که سنگ دوستی با جمهوری اسلامی رو به سینه میزنند، طبعا در جهت منافع خودشون در کم کردن واردات نفتی از ایران به نظر میرسه که خیلی هم ضربتی عمل میکنند.
به غیر از نفت و گاز آقای خاوند، چه عواملی در بخش غیر نفتی متأثر از شدت گرفتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامیه؟
با توجه به گسترش تحریم های بانکی، انجام معاملات بین المللی، صادرات و واردات و دیگر معاملات با موانع سختری روبرو میشه. بخش روزافزونی از معاملات خارجی ایرانی ها باید با پول نقد انجام بگیره که کاری هست میدونین بسیار بسیار سخت، یا از طریق مراجعه به بانک های دست سوم و چهارم که طبعا هزینه ها رو بالا میبره. موارد دیگری هم هست مثل مسائل مربوط به بازاریابی، بیمه کالاها، حمل و نقل و غیره.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
مثل همیشه در این ساعت موقع اون رسیده که مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام به شما.
صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، بحث کنار اومدن دولت با بازاریان پس از 5 ساعت مذاکره و عقب نشینی کامل دولت ظاهراً یکی از مطالب عمده روزنامه‌های امروزه.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها به این موضوع اشاره کردن، از جمله روزنامه همشهری و روزنامه دنیای اقتصاد. روزنامه همشهری در این باره نوشته که تنها یک روز پس از اون که وزیر اقتصاد اعلام کرد که تعطیلات دو روز اخیر به اعتصاب بازاریان ربطی نداشته، نمایندگان اصناف و دولت در یک مذاکره 5 ساعته به این نتیجه رسیدن که نه تنها از افزایش 70% مالیات در واقع صرف نظر بکنه دولت، بلکه افزایش 30% رو هم کوتاه اومده و اعلام کرده که فقط 15% در واقع بازاریان باید نسبت به سال 87 مالیات بیشتری برای سال 88 بپردازن. آقای قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف گفته که دولت تمامی خواسته های اصناف رو پذیرفته و روزنامه همشهری نوشته که به این ترتیب به نظر میرسه که از امروز بازار باز بشه و اعتصاب بازاریان پایان بگیره. همزمان روزنامه خراسان نوشته که تعطیلات 2 روز گذشته که از سوی دولت و به شکل فوق‌العاده اعلام شده بود، در هر روز 2000 میلیارد تومان به کشور خسارت وارد کرده. این روزنامه از قول آقای دکتر حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این خبر رو منتشر کرده.
مسئله افزایش 30% مثل اینکه گریبان تعرفه پزشکی هم که سبب نگرانی مردم شده گرفته و این موضوع هم مورد توجه برخی از روزنامه ها قرار گرفته.
بله، امروز روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده درباره عواقب افزایش نرخ ویزیت پزشکان که 30% امسال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و در سالهای گذشته از زمان دولت آقای احمدی نژاد هی مدام به این شکل بوده. بنوشته این روزنامه این افزایش ویزیت به حدی رسیده که مردم حاضر نیستن به دکتر مراجعه بکنن، چون ویزیت ها بالای 25 هزار تومان هست در هر وهله و به همین دلیل کارشناسای پزشکی تحقیقاتی کردن و به این نتیجه رسیدن که گرانی این ویزیت ها باعث شده که بیماری های خطرناک در کشور شیوع پیدا بکنه و همچنان کارشناسان پزشکی در تلاش هستند که از دولت و مجلس بخوان که نرخ سرانه پزشکی رو بیاره پایین، اما این کار رو تاکنون انجام ندادن.
گویا که رئیس کمیته مخابرات مجلس در مورد کشف تخلفات در شرکت مخابرات صحبت های کرده و ظاهرا روزنامه ها گزارشی درباره تکمیل تحقیق و کاوش در این باره مطالبی منتشر کردن. آیا به جزئیاتش پرداختن؟
بله، روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای رضا تقی‌پور رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران نوشته که تحقیق و تفحص مجلس تکمیل شده از مخابرات و مواردی از تخلفات گسترده در واقع در مخابرات کشف شده، از جمله این که مخابرات در چند سال گذشته 76% از خریدهای تجهیزات خودش رو که مربوط به شبکه‌های مخابراتی بوده بدون تشریفات و رعایت قانون انجام داده. این گزارش در مجلس باید خونده بشه و متن کاملش معلوم نیست که در آینده در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره یا نه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت دقیقاً 8:23 بامداد است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد روزهای 20 و 21 تیر ماه در جمع روحانیون منتسب رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه ها شرکت کردند و بار دیگر به طور تلویحی از لزوم اسلامی کردن دانشگاه ها در ایران سخن گفتند. محمد زرقامی.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی از حضور روحانیان جوان در دانشگاه‌ها به عنوان یک فرصت مغتنم نام برده و گفته است که یکی از مظاهر اسلامی شدن دانشگاه‌ها همین است. آقای خامنه‌ای این اظهارات را در جمع روحانیون مسئول نهاد نمایندگیش در دانشگاه‌های ایران بیان کرده است. یک روز پیش از گفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم در همایش مسئولان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها گفته بود که مدیران در تربیت دانشجویان غفلت کردند. اسلامی کردن یا اسلامی شدن دانشگاه‌ها اولین بار 14 ماه پس از انقلاب اسلامی بهمن 57 در پیام نوروزی آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. آقای خمینی گفته بود باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید. گفته‌ای که مبنای انقلاب فرهنگی در آن سال‌ها قرار گرفت و اسلامی کردن دانشگاه‌ها را در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی جنگی قرار داد. پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم، بحث اسلامی کردن دانشگاه‌ها بار دیگر در فضای جامعه تنین انداخت و در تریبون نماز جمعه مطرح شد. به اعتقاد سعید رضوی فقیه، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، طرح دوباره این موضوع دو نتیجه متفاوت و متناظر را برای طراحان آن به دنبال دارد.
از یک طرف قصد حاکمیت بر این است که با موج اعتراضی که علیه سیاست‌های جاری در دانشگاه‌ها برخاسته و سال‌ها هم هست که تداوم داره مقابله بکنند، اما از طرف دیگری ایجاد تغییرات و تحولات محتوایی در دروس دانشگاه‌ها هم سال‌ها است که در مد نظر بعضی از روحانیون عالی رتبه از جمله شاید آیت الله خامنه‌ای هم باشه و به ویژه آیت الله
اما برخی هم مانند سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس که پژوهش‌هایی بر روی مسائل آموزشی انجام داده است، معتقدند که جمهوری اسلامی ایران و دولت مردانش به دنبال شکاف عمیقی که با نسل جوان دانشجویان معترض پیدا کردند، به دنبال راهی برای ترمیم این شکاف می‌گردند و این واکنشی فوری به این مسئله است.
هر باری که یه بحران در حکومت به وجود میاد، به خصوص رابطه‌اش با جامعه دچار مشکل میشه، بحث کارکرد نظام آموزشی و دانشگاه‌ها پیش میاد، برای اینکه نظام و مسئولین نظام در حقیقت فکر میکنن که اگر یه بحران و یه مشکلی در رابطهشون با جوونا با جامعه وجود داره، این برمیگرده به خوب کار نکردن نظام آموزشی و نظام آموزشی که به اندازه کافی اسلامی نشده.
محمود احمدی نژاد در گفته‌های 20 تیر ماه خود در جمع روحانیون خواستار تغییر موضوع دانشگاه از علم و دانش به موضوع به گفته او انسان شده است و آیت الله علی خامنه‌ای بر وجود و بروز مجموعه روحانی در دانش انگوش گذاشته. اما اگر این گفته ها را در امتداد هم بدانیم، تا چه اندازه روحانیون منتسب رهبر جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها می توانند این شکاف را پر کنند؟
اساسا آموزش رو در یه بود کاملا انفعالی می بینه و فکر می کنه که جوان ها یه لوح سفیدی هستن که اینا هرچی بگن اونا هم در واقع تبدیل به اون چیزی که اینا می خوان می شن. بر همین هم فکر می کنم به اندازه کافی به اینها مطالب اسلامی گفته نشده یا آموزش اسلامی داده نشده و کسانی که نماینده مل این تفکر هستن روحانیتن، یعنی برای همین هم دائم تکیه میشه به این وحدت.
در سال 80 خورشیدی هم شورای عالی انقلاب فرهنگی پژوهشی را در این باره در دو بعد جامعه شناختی و نظری انجام داد. این پژوهش که زیر نظر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها انجام شده بود، پیشنهاد میکرد که حرکتی که به گفته این پژوهش به سوی ترکیب گرایی است انجام بگیرد، اما به ظاهر بعد از گذشت 3 دهه در بر همان پاشنه پیشین میچرخد. با این حال آیت الله خامنه ای در صحبت های اخیر خود لحن ملایم‌تری را در برخورد با دانشجویان به کار گرفته و گفته است جوان دانشجوی ما انصافاً بی‌نظیر است، اساتید ما هم همینجور. او همچنین در جمع روحانیون منتسب خود گفته است توی این دوره و در این مجموعه دولتی کار بر شما روان است. در بعضی از دولت‌ها به این روانی نبوده، بعضی‌ها اصل قضیه را قبول نداشتند. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی ایران به انتقادات تند و تیز از مصطفی معین وزیر علوم تحقیقات و فناوری وقت پرداخته بود.
در باب اسلامی شدن دانشگاه همونطوری که به من گزارش رسیده گفتم، به نظرم 72 تا جلسه تشکیل شد، اون شورای مربوط به اسلامی شدن دانشگاه. از آقای دکتر معین باید سوال کنیم که این مصوبات چند تاش و چگونه در دانشگاه اجرا شده. من به ایشون گفتم من اعتراض دارم، یه چیزایش عکس شده، یعنی الان در دانشگاه های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه.
برخی اجرای چنین طرحهایی را فاقد پشتوانه تئوریک میدانند و همچون سعید رضوی فقیه معتقدند که مجریان طرح تصور درستی از گفته های خود ندارند.
اگر قرار بود که دانشگاه اسلامی بشن، 3 دهه 30 سال فرصت کافی برای روحانیون و حکومت دینی بود که دانشگاه ها رو با همه ابزار و وسایلی که در اختیار دارن اسلامی کنن، محتوای دروس رو تغییر بدن، دانشجوها و اساتید رو طراز اسلام سیاسی و حکومتی بکنن. اگر نتونستن، به این معناست که احتمالاً چنین امری امکان پذیر نیست و چنین هدفی قابل حصول نیست، حداقل به سادگی قابل حصول نیست.
در حالی که تمام تمرکز صحبت‌های اخیر مقام‌های دولتی و مذهبی ایران بر دوش دانشگاه سنگینی می‌کند، محمد بنیادی، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان تهران، از اعزام 1000 روحانی به مدارس تحت عنوان افسران جنگ نرم خبر داده است. اما سعید پیوندی می‌گوید که در مجموع چنین تهدیداتی نمی‌تواند فضای دانشگاه را برای طولانی مدت تحت تأثیر خود قرار دهد.
حوزه علمی چه در روش‌های کارش، چه در موضوع کارش، چه در محتوای درسیش چیز جدیدی برای اینکه به دانشگاه بده نداره و تأثیر دانشگاه روی حوزه علمیه در 30 سال پیش به مراتب بیشتر از تأثیر حوزه علمیه بر روی دانشگاه‌ها بوده. دانشگاه یه جاییه که تفکر انتقادی، فکر کردن و پرسشگری درش جزو اساسی‌ترین کارکرداش. برای همین هم نمیشه دانشگاه را بهش گفتش که چجوری فکر کنه، چجوری دانشجو تربیت بکنه و چه چیزایی رو فقط به دانشجو بگه و دانشجو هم فقط این چیزا رو یاد بگیره.
اجرای طرح اسلامی کردن دانشگاه‌ها در شرایط کنونی برای برخی تحلیلگران مسائل ایران تنها یادآور انقلاب فرهنگی ایران است. طرحی که به باور آنها در تمام نظام‌های ایدئولوژیک جهان آزموده شده و به نتیجه نرسیده است.
با گزارش محمد زرقامی به پایان این مجله بامدادی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 9 خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. شبی که دستای با موی بیدو شونه میکرد رازقی با تعم شراش کچه رو دیوانه میکرد چشمای عشقی شب نم دست برده بود به باخشه رنگ و روی عاشقی داشت گل سرخه روی تخته
رادیو فردا گوش می کنید.
شکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی این همه بغض و قصه را جز تو برم بگن بکی بی تو همه در آبرو با هم دیگه خسته میشه، آینه ها از شنیدن حقه به من خسته میشه. کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه. چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی، این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم به کی؟ تو بازم شکستم دل من تا به منو، غم گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو. خاطراتم بهار که بعد تو خزون شده، چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو؟ چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو؟ کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه. عشقای من یکی یکی، این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم به کی؟ بی تو همه در آورو با هم دیگه خسته میشن، آینه ها از شنیدن حقه به من خسته میشن. کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه. چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی، این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم به کی؟ تو بازم شکستم دل من تا به منو، غم گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو. خاطراتم بهار که بعد تو خزون شده، چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو؟ چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو؟ کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
Light it on a
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پیشتر برایتان از احتمال کوتاه‌تر بودن یکی از پاها گفتیم. اگر تفاوت زیاد باشد موقع راه رفتن، رسیدن زود هنگام یک پا به زمین را حس خواهید کرد. در بیشتر موارد تفاوت ناچیزتر از آن است که آن را حس کنید، اما به آن اندازه کافی است که در دراز مدت آسیب برساند. و اما چرا یک پا کوتاه‌تر از دیگری می شود؟ دلایل بسیاری می تواند داشته باشد، اما متداول‌ترین آن مادرزادی به دلیل رشد کمتر استخوان‌ها، ساییدگی غضروف‌ها یا چه بسا که در اثر یک شکستگی باشد. و حالا دلیلش هرچه که باشد، سبب می شود که لگن خاصره از وضعیت طبیعی خود خارج شده و در نتیجه فشارهای ناشی از حرکات جسمی و همچنین وزن بدن بر هر دو سوی بدن یکسان وارد نشوند که به درد در عضلات و یا مفاصل می انجامد. بهترین راه چاره همان گونه که در مدارس در اروپا متداول است، کنترل و اندازه‌گیری طول پا از همان ابتدای نوجوانی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دست به دست هم یک صدا، بی خیال از خوصه با رویاهامون، هر لحظه از نو می سازیم، دل می بازیم ما. بگذاریم از شب بی پروا تا بسازیم شدن فرداهامون، حرفی تازه رو لبهامون جاری باشه باز. ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق رو می سازیم. ما بدون از غم ها رو بال امراه فریاد بزنیم، تا بگیم بی پروا با هم یک صدا.
عشق ما هم رقص رویا، گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه باز، هم صدا با هم تا فردا، قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون حال می سازیم، ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشقو می سازیم،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
پرس از شب و روزم خوابم چه خوابی، به مستی شب و تاسو خرابم چه خرابی، نپرس از شب و روزم خوابم چه خوابی، به مستی شب تو سو خرابم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
دفعه اولیه که دولت آقای احمدی نژاد بعد از 5 سال نظر متخصصین رو خواست. به اینجا باید خیلی خوشحال باشیم تو اتحادیه آرایشگران هم تو اینجا دخالت دادن.
هر فرد ایرانی موظف از یک کاسه سایز سر خودش پیدا کنه، بخره، ببره سلمونی، بده بزنن رو سرش، دورش براش کوتاه کنن. این نمونه جدید برنامه ایرانیه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Oh,
تو چشمه یه نور نمیشه، نور که اینجور نمیشه، چیه چشمک میزنه توی رقصیدن تو، از لبه تا دهنه، از تنه تا پیرنه، حتی جون تنه من نزیکتر میخوامه، اگه گل برو میخواد، اگه چشم رو میخواد، من که بیشتر میخوامه، خیلی بیشتر میخوامه.
رادیو فردا.
بمونه یه عشق آخر، نگو از لحظه گرفتن بدون تو خیلی تنها، بمون اینجا عشق من، با تو سب رنگ ستاره که دل عاشقه رو بره، تو دل نازی عزیزم، بی تو این دل بی قراره، به خونه صبح سفیده اتوانیام از آسمون رسیده، تو که چشمات شهر رویا، به تو قاده یه دنیا سهابازی رو رو کن، تو قشنگ صبح فردا، با تو سب رنگ ستاره، بمونه عشق آخر، نگو از لحظه رفتن بدون تو خیلی تنها، بمونی جا عشق من، با تو سب رنگ ستاره که دل عاشقه رو بره، تو دل نازی عزیزم، بی تو این دل بی قراره، به خونه صبح سفیده اتوانیام برو میده، تو این شاپری قلبم که از راستمون رسیده، چشمان شهر رویا به تو قاید.